سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم. امروز 8 بهمن ماه 1385 و 28 ژانویه 2007. بحث هایی رو که من از چند هفته در حدود 9 یا 10 هفته پیش شروع کردم امروز هم ادامه میدیم و تا هفته های چندی ادامه پیدا خواهد کرد. در حقیقت این بحثیه که یادآوری بکنم راجع به اقتصاد سیاسی، ولی بعد این رو تبدیلش کردیم به رفتن به ریشه ها، یعنی یه مقدار در حقیقت قبل از اینکه وارد اقتصاد سیاسی بشیم اصولا راجع به تئوری دانش، اینکه چطور انسان انسان شد و غیره و غیره، یعنی رفتیم به ریشه ها، برای اینکه لازمه واقعا که راجع به اینها هم صحبت بشه، برای اینکه اصولا خود انسان شعورش از کجا سرچشمه میگیره و در نتیجه موقعی که صحبت از خردگرایی میکنیم ریشه خردگرایی را هم باید بدونیم که چی هست. ولی قصد اولیه من این بود که اگر عزیزان یادشون باشه ما گفتیم چه موانعی بر سر راه پیشرفت، آزادی، آبادی، استقلال و عدالت اجتماعی کشورمون وجود داره. ما اگر بخوایم به این اهداف برسیم باید ببینیم چه صدها و موانعی بر سر راه این پیشرفت وجود داره. تا زمانی که ما این موانع رو یا این صدها رو نشناسیم نمیتونیم به این اهداف برسیم. یعنی قصد ما واقعا بحث من این نیست که وارد یک سلسله مسائل تئوریک فقط برای گفتن یک مقدار مسائل تئوریک، نه، باید صحبت ها هدفش این باشه که ما به استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، پیشرفت، دموکراسی برسیم. هدف ما اینه و علت این که وارد این بحث شدم این بود که ما 2 مانع تاریخی بنیانی بر سر راه این هست. یکی مانع داخلیه که در حقیقت یک استبداد قرون وسطایی است، یا یک استبداد در حقیقت که جلوی این اهداف ما رو گرفته، و یکی دشمن تاریخی و قسم خورده کشور ما که در حقیقت از قرن 19 به طور مؤثر اومده و جلوی پیشرفت کشور ما رو، جلوی آزادی، جلوی دموکراسی، جلوی عدالت اجتماعی رو در کشور ما گرفته و هر فردی رو، هر عنصری رو در کشور ما که میخواسته در جهت این اهداف حرکت بکنه خرد و نابود کرده. از عباس میرزا گرفته تا قائم مقام فراهانی تا امیر کبیر و بعد هم دکتر مصدق و تمام نیروهایی رو که واقعا لائیک، ترقی‌خواه و خواهان پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی در کشور ما بودن، یعنی میخواستن چیزهای خوبه غرب رو و نه مفاسدش رو مثل زمان شاه و نه وابستگیش رو مثل رضا شاه و محمد رضا شاه، بلکه واقعا علمش رو، تکنولوژیش رو، پیشرفتش رو، آزادیش رو، دموکراسیش رو میخواستن به ایران وارد بکنن، با تمام قوا این دشمنان خارجی در برابرش ایستادن و همیشه نیروهایی رو کمک کردن به قدرت برسه که دقیقا در برابر این اهداف بودن، از زمان اواخر قاجار گرفته تا رضا شاه، تا محمد رضا شاه و بعد هم جمهوری اسلامی که در حقیقت جاده صاف کن قدرتگیری جمهوری اسلامی و این نیروهای ارتجاعی و قرون وسطایی شدن. بنابراین این 2 مانع رو که بر سر راه پیشرفتی کشور ما هستن ما باید به دقت بشناسیم. و علت این که من بحث اقتصاد سیاسی رو باز کردم در چند جلسه ابتدا قدرتگیری جمهوری اسلامی رو برای عزیزان گفتم و تجربیات خودم رو از درون زندان، چون آقایان رو به هر حال اونهایی که در اون زمان تو زندان شاه بودن میشناسن، اینها رو من بیان کردم در چند جلسه و در حقیقت به عزیزان نشان دادم که اینهایی که در ایران در قدرتن در واقع منبعث از سیاست‌های دخالت مؤثر خارجی در کشور ما، چه انگلیس در قرن 19 و در حقیقت نیمه اول قرن 20 و چه امریکا که از جنگ دوم جهانی به بعد به طور مؤثر و نابود کننده‌ای در کشور ما دخالت کردند و در نتیجه رژیم‌هایی که بعد از قاجار بر سر کار اومدن در حقیقت زوائدی از همین سیستم امپریالیستی و سیستم جهانی بودن. بنابراین ما سیستم جهانی رو باید بشناسیم. موقعی که سیستم جهانی رو بشناسیم، باید اقتصاد سیاسی رو بشناسیم. همینطور که عرض کردم، کالبد شناسی اوضاع اجتماعی و سیاسی رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. به علت اینکه این بحث رو من باز کردم این بوده، نه اینکه فرضاً ما بخوایم فقط یک سلسله مسائل تئوریک رو باز بکنیم، باید اینها ببینیم به درد چی میخوره، چرا راجع به این قضایا صحبت میکنیم. در نتیجه من ابتدا مکاتب فرضاً از فیزیوکرات ها، بعد مرکانتیلیست ها، بعد مکتب در حقیقت کلاسیک اقتصاد سیاسی کلاسیک انگلیس در درجه اول و بعد فرانسه رو من برای عزیزان فقط یادآوری کردم و فقط کتاب های چندی رو از اینها اسم بردم و الان چند جلسه است که روی اقتصاد مارکس یه مقدار مکس کردم و در نتیجه جلسه قبل من در حقیقت سه جلد اصلی به اصطلاح نوشته های مارکس، نوشته های اقتصاد سیاسی یا نقد اقتصاد سیاسی رو بیان کردم، جلد اول، دوم و سوم کاپیتال و البته کتاب های دیگه مارکس رو که در حقیقت تا الان آنچه که چاپ شده ازش در 10 جلد حدود 7 یا 8 هزار صفحه است، ولی اگه کل نوشته های تاکنونی مارکس رو که در حقیقت می شود گفت مثلا خانواده مقدس، مقدار زیادی اقتصاد، مسائل اقتصادی توش مطرح شده، مقالات خود مارکس مثلا کار مزدی و سرمایه، عرصت که بها، سود، سرمایه و چند تا جزوه و البته دستنوشته های اقتصادی فلسفی مارکس، همه اینا رو که بذاریم در حدود 10 هزار صفحه نوشته داره مارکس که اینها رو من مختصری راجبش هنوز وارد محتواش نشدم، فقط شرایط نوشتن و اینهاش رو برای عزیزان بیان کردم. ولی آیا حالا البته آنچه که بعدن اونهایی که مارکس رو به چالش گرفتن باید خونده بشن، یعنی ما نباید به نوشته های قبل از مارکس یا خود به نوشته های مارکس به اصطلاح قناعت بکنیم، به هیچ وجه. باید نوشته های قبل از مارکس و بعد از مارکس رو، اونهایی که به راستی به چالش گرفتن مارکس رو، باید به دقت بخونیم و اونها رو مقایسه بکنیم و ببینیم کدومشون درست میگن. ولی آیا برای فرا گرفتن و یا اطلاع پیدا کردن از اقتصاد سیاسی مارکس فقط نوشته های خود مارکس کافیه؟ به هیچ وجه کافی نیست. و امروز من میخواستم وارد کتاب هایی بشم که در حقیقت اونهایی که تحت تأثیر نوشته های اقتصاد سیاسی مارکس بودن بعد از خود مارکس تا به امروز، یعنی اقتصاددانان مارکسیست، چی نوشتن و چی گفتن. برای اینکه از قرن 19 هم که مارکس نوشته هاشو نوشته تا به امروز، اقتصاد سرمایه‌داری تغییرات عظیمی کرده و باید ببینیم. حالا بعضی ها به ما میگن که اینا همون حرفای قدیمی رو میزنن فلانی، چرا با این یعنی من نوعی دوستی میکنی، اینا همون حرفای قدیمی رو میزنن. به آقای حسیبی فرضاً مثلا تلفن میزنن، بعد ازشون میپرسه آقای حسیبی یا خود من میپرسم که خب این حرفای قدیمی چیه که شما میگید همون حرفای قدیم، بعد دهنشون باز میمونه که نه حرفای قدیمی رو اینا میدونن نه حرفای جدیدی رو میدونن، که یا آره اینا همون حرفای قدیمی رو میزنن. بنابراین حرفای قدیم، حالا جالبه که اگه فرضاً من اینجا بیام از ارسطو، از افلاطون، از کانت، از هگل صحبت بکنم، اینا هیچ کدوم قدیمی نیست، به محضی که اسم مارکس میاد قدیمیه، عین به اصطلاح، در حالی که اینا فرضاً پست مدرنیستا، اینا میگن که آره حرفای مارکس قدیمیه، یک مش قوانینیه که هگل و به اصطلاح خردگرایان قرن 18 و بعدش هم هگل و بعد هم مارکس گفته، اینا قدیمی شده، ما پست مدرنیستیم. در حالی که اگه آدم دقت بکنه پست مدرنیست ها اینا نئوکانتیان، یعنی در حقیقت کانت که میگه ما به حقیقت نمیتونیم دست پیدا بکنیم، واقعیتی رو که میبینیم با حقیقت اشیا فرق میکنه، بنابراین حقیقت دست نیافتنیه. در اساس پست مدرنیست ها همین حرف کانت رو میزن که ما چی کار داریم که بریم قوانین نمیدونم ارزش، ارزش اضافی، تاریخ، قوانین ماتریالیسم و غیره و غیره رو، مسائل رو باید روزمره و ساعت به ساعت و روز به روز ببینیم. ما کاری به این قوانین یا به این روایات اعظم گراند نراتیو، صحبت‌های هگل یا مارکس رو یا خردگرایان به اسلام مدرنیزم رو، اینا میگن اینا یک مش بسیار روایات اعظم گفتن، ما کاری نباید به این روایات اعظم داشته باشیم، باید ببینیم امروز چی میگذره. مثلا اگر محیط زیست اونجا داره خراب میشه، به یه اداره بغل دستش باید مراجعه بکنیم و اینو درستش بکنیم، که حالا بریم و ببینیم که قوانین حاکم بر مثلا نفت و غیره و غیره چیه و چرا اصولا سوخت‌های فسیلی محیط زیست رو دارن از بین میبرن، چه قوانینی بر این حاکم، ما کاری به این نداریم. منظور اگر آدم دقت بکنه میبینه که اگر ما از کانت صحبت بکنیم اینا هیچ حرفی ندارن، به محضی که صحبت مارکس میشه قدیمی میشه، ما نباید به حرف اینا در حقیقت وقعی چندانه و یا باید جوابشونه بدیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما در این حال که ارسطو و افلاطون رو میخونیم و خوندن ارسطو بسیار پر اهمیته، توماس اکویناس رو باید بخونیم، ابن سینا رو بخونیم، عرض شود همه اینها رو باید بخونیم، کانت و هگل رو و هولباخ و دیدرو رو، ولی مارکس رو هم باید بخونیم، ولی به این نباید قناعت بکنیم. در نتیجه من میخواستم امروز ببینیم نظام سرمایه داری که بعد از مارکس تغییر کرده که کرده و تغییرات عظیمی کرده، خب اونهایی که به دیدگاه مارکس اعتقاد داشتن همجوری ساکت موندن و گفتن همون کاپیتال کافیه، به هیچ وجه. در نتیجه من در جلسه امروز، یعنی در نشست امروز و شاید هفته بعد، میخواستم 12 تا از کتاب‌های عمده‌ای رو که بعد از مارکس نوشته شده و اینا متون بنیانیه، اگر آدم بخواد نوشته‌ها و ادبیات بعد از مارکس رو بر پایه دیدگاه مارکس بخواد مطالعه بکنه، به قول معروف لا تعد ولا تحصى، یعنی از شمار بیرونه، کتاب‌ها، مقالات، مجلات و غیره و غیره که در حقیقت مارکسیست های بعد از مارکس نوشتن سر به آسمان میکشه، اینقدر نوشته شده و در حقیقت جوانب مختلفه دیدگاه مارکس به محک کشیده شده، نقد شده، تأیید شده و غیره و غیره، ولی این هم کافی نیست. من این حالا بنابراین آنچه که من امروز معرفی میکنم، شروع به معرفی کردن این 12 کتاب میکنم، اینا متون اصلی که اینا بسیار معروفه و اونهایی که خودشون رو کادر سیاسی میدونن، کادرها باید اینها رو مطالعه بکنن، نه تنها نوشته های مارکس رو، بلکه اینها باید مطالعه بشه. ولی آیا اینا کافیه؟ بازم با یا اون صدها کتابی که عرض کردن که اینجا اصلا فرصت اسم بردنش نیست، به هیچ وجه بازم کافی نیست. باید از خود سنت مارکس ما استفاده بکنیم. عرض کردم که موقعی که کارت ورود به کتابخانه موزه بریتانیا رو در سال 1852 مارکس به دست آورد، اولین کاری که کرد رفت مجلات اکونومیست رو. اکونومیست دیگه یکی از بلندگوهای اصلی سرمایه‌داری انگلیس اون زمان بوده و الان سرمایه‌داری انگلیس و امریکا. عزیزان مجله اکونومیست نگاه کنن، هنوزم بیرون میاد به همون ترتیب، ولی مارکس از شماره اولش تا زمان خودش رو به مدت 10 سال مجلات اکونومیست رو خوند. ما بعد از این سنت پیروی بکنیم، یعنی باید اخبار اقتصادی رو چه در صفحه اقتصادی نیویورک تایمز، چه وال استریت جورنال، چه عرشبت که سایر روزنامه های اصلی مثل واشنگتن پست و یا لس آنجلس تایمز و البته مجلات نیوزویک، بیزنس ویک و عرشبت که سایر مجلات اقتصادی رو از جمله اکونومیست رو ما باید دنبال بکنیم. تا اون وقت به اینایی که میگن، اینایی که به ما میگن همون حرفای قدیمی رو میزنن، آخرین آمارها رو بهشون بتونیم ارائه بدیم و برای خودمون کاری به اونامون نداریم، چون اونا فرق نمیدن، به هر حال همیشه این حرفا رو میزنن. برای خودمون که دائم محک بزنیم که ببینیم آدم اسمیت درست گفته، ریکاردو درست گفته، فردریک فون هایک درست گفته، میلتون فریدمن درست گفته، یا اقتصاددونهای مشاور اقتصادی جورج دبلیو بوش درست میگه، و یا آقای گرینسپن درست میگه. یعنی ما هم استاک مارکت، هم اخبار اقتصادی، هم آمار اقتصادی روز رو روز به روز باید دنبال بکنیم و دائم مشغول محک زدن باشیم. خودمون رو نباید به این قانع بکنیم که دیگه حرف آخر رو مارک زده و تمام، تمت. نه، اینطور نیست. ولی دلایل دیگه ای داره که به طور کلی ما اصلا چرا توی این فکرها باشیم، اصلا چرا اینا رو دنبال بکنیم. چند مطلبه که من دوباره باید توضیح بدم که اصلا چرا وارد این مباحث میشیم. یکی اینه که ملتی میتواند سربلند باشد، سربلند کند و سربلند باشد، راه ترقی و پیشرفت بپیماید و مردم خوشبختی داشته باشد که به دانش، تکنولوژی و آگاهی سیاسی و اجتماعی مسلح باشد و نه به وسائل قتاله. من مثال امریکا رو میزنم. عزیزان، تا قبل از جنگ اول جهانی امریکا به ازای هر فرد امریکایی 149 دلار خرج نظامی داشت. نه FBI داشته، یعنی پلیس مخفی نداشته، پلیس سیاسی، نه CIA داشته، نه چنین ارتشی داشته و نه چنین بودجه‌ای داشته. در حال حاضر حساب سرانگشتی که من امروز صبح کردم، به ازای هر امریکایی 3,000 تا 4,000 دلار امریکا خرج نظامی میکنه. قبل از جنگ اول جهانی به ازای هر امریکایی حساب شده 149 دلار خرج میکرده. آیا امریکا اون زمان قدرتمندتر بوده؟ مردمش خوشبختر بودن؟ مردمش در رفاه بیشتری بودن؟ مردمش آسایش و امنیت بیشتری داشتن؟ و امریکا سرزمین فرصتها، the land of opportunity بوده؟ یا امروز؟ جالبه واقعا که موقعی که من صحبت از این قضایا می کنم، بعضی از همین آدمای کم شعور منو به ضد امریکایی بودن متهم میکنن، در حالی که خودشون ضد امریکایی هم. امریکا در اون زمان قدرتمندتر بوده. چرا؟ چون به جای آلات قتاله و مدرن‌ترین ارتش و مدرن‌ترین سلاح‌ها مسلح به بهترین دانشگاه‌ها بوده، به بهترین دانشمندا و جوایز نوبل بوده، آزادی و دموکراسی وجود داشته. 70% از مردم امریکا در اون زمان، 60-70%، حالا من قبل از جنگ اول جهانی عوض میخوام، در حدود 50% از مردم، اگه به قرن 19 برگردیم در حدود 70-80%، مثلا زمان مارکس در حدود 75-80% از مردم امریکا رو زمین کار میکردن، ولی قبل از جنگ اول جهانی تا 1914، حالا به طور دقیق بگم تا 1914، 50% از مردم امریکا رو زمین کار میکردن و هر کدوم مطابق اون قانونی که گذرونده بودن، هومستد، 166 هکتار زمین داشتن. خودشون مرغ و خروس تربیت میکردن، خودشون صندلی و میز خونشون رو درست میکردن، خودشون خونهشون رو درست میکردن و مسلح اونهایی که ما تو فیلم ها دیدیم با یک شلوار جین و کار میکردن. و در این حال هزاران روزنامه مستقل وجود داشت و بعدش هم که رادیو به وجود اومد، صدها به هزاران خبرنگار و رادیوی مستقل وجود داشته. چرا؟ برای اینکه نه تضاد طبقاتی در اون زمان، در حقیقت امریکا یک کشور خرده تولید کننده بوده و در نتیجه سیاستش هم سیاست گسترده و دموکراتیکی بوده، و در نتیجه موقعی که شما یک کشوری خرده تولید کننده باشه و یک طبقه متوسط عظیم و بزرگ داشته باشه، شما احتیاج به پلیس مخفی نداری، احتیاج به FBI نداری، احتیاج به CIA نداری، احتیاج به این همه آلات قتاله نداری، این همه اختراعات برای سرکوب به اصطلاح تظاهرات نداری، به ماشین آپاش نداری. برای اینکه تضادهای جامعه تضادهاش اینقدر حاد نیست، تضاد طبقاتی اینقدر حاد نیست، قدرت امریکا در این بوده. بنابراین ملتی خوشبخت سربلند هست که مسلح نه به آلات قتاله، بلکه به علم، به دانش، به تکنولوژی، به عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی باشه، که اینها در یک زمانی در امریکا وجود داشته و به همین دلیل در واقع آهنربایی بوده و بهترین مغزهای دنیا رو جذب می‌کرده به این کشور. و حالا اگه ما این تاریخ رو دنبال بکنیم، می‌بینیم که به جای اون الان بزرگترین سازنده آلات قتاله است، به جای این که در این حال که هنوز علم، تکنولوژی، دانشگاهاش و غیره و غیره هست، ولی میبینیم که حالا عرض خواهم کرد که چطور اینا داره رو به افول میره و کشور به اون سو. دوم، دانش و آگاهی هم وسیله محافظت از سردرگمی، ضعف، سرخوردگی و ناامیدی است و هم سپر محافظتی، سپر محافظتی بسیار پر اهمیتی در برابر دشمنان آگاهی. همین دلیلی که ما آگاهیمون رو، دانشمون رو، دانش سیاسیمون رو، دانش اقتصادیمون رو، دانش علمیمون رو به طور کلی راجع به تمام علوم باید و متوسل به خردگرایی باید باشیم. سوم اینه که سانسور اخبار، بیخبر نگه داشتن مردم از واقعیات، پخش خبرهای نادرست و انحرافی که اینجا بهش میگن میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، اینا همه کشور رو به طرف ضعف و زوال میبره. آقای روپرت مرداخ و تلویزیون فاکس که دائم بیرق امریکا رو نشون میده، از سرسخت ترین دشمنان امریکا و ملت امریکاست و تمام اونهایی که اینطور باعث میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن علیه ملت امریکا میشن، که ببینید الان به چه گردابی این ملت رو انداختن و با دروغهایی که داد همین فاکس و همین روپر مرداخ و همین آقای ویلیام کریستو و امثال هم و نئوکنسرواتیوها، ببینید چه لطماتی به اعتبار امریکا، به مشروعیت امریکا و به در حقیقت پرستیژ امریکا در سراسر جهان. اینا دشمنان ملت امریکان. هر کسی که این کار بکنه، همینطور که به نظر من دولت شوروی دشمن ملت شوروی بود با اون تبلیغاتی که میکرد، و همین دلیل بودم که از هم فرو پاشید. حالا بعضی ها فکر میکنن که امریکا ضربه پذیر نیست در برابر این چیزا، ولی همون راه شوروی رو داره پیش میگیره. یعنی مردم امریکا رو با میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن و فقط با بالا بردن قدرت نظامیش خیال میکنه که امپراتوری میتونه حفظ بکنه. چهارم، دولت و یا رژیمی که ملت خودش رو فریب بده کشور رو به طرف افول میبره. در این مسئله شک، تاریخ این رو به ما نشون میده و به طرف نابودی میبره. ولی یک نکته دیگه هم هست که من این بحث ها رو باز میکنم. عزیزانی هستن، این اتفاقا نکته یه که میخوام پشت مقدار تکیه بکنم. خب صحبت میکنم با عزیزان، حتی از دوستان بسیار ارجمندم، که بیشتر رو مسائل روز تکیه بکن و اینقدر به حساب وارد مسائل به حساب تئوریک، معرفی کتاب و غیره و غیره. اینا مردم علاقه به مسائل روز دارن. به نظر من، با البته برای بعضی هم مطالعه کتاب وقت گذاشتن، چه در اثر کمبود وقت و چه در اثر اینی که به طور کلی ما رو عادت به مطالعه ندادن، خوندن کتاب، معرفی کتاب و غیره یک کمی مشکله. من میخواستم این رو عرض بکنم، همه نمیتونن کتاب کاپیتال رو بخونن، همه نمیتونن دست نوشته های اقتصادی سیاسی مارکس رو بخونن. پس چه اتفاقی میفته؟ چه جوریه جریان؟ چی کار باید بکنیم؟ اگه همه نمیتونن بخونن، بنده بیام این مسائل مطرح بکنم، چه فایده ای داره؟ این رو عرض بکنم که همیشه اینطوری بوده. حرفای افلاطون یا ارسطو رو در زمان یونان قدیم چند نفر مگه میفهمیدن یا خونده بودن کتاباش رو؟ پس چطوره که بعد از مدت‌ها فرهنگ افلاطون و ارسطو تبدیل به فرهنگ حاکم زمان خودش میشه، که فرضاً از بردهداری طرفداری میکرده، طرفداری از بردهداری یا شکنجه بردهدارا، کشتن بردهدارا و غیره و غیره، که هم افلاطون و هم ارسطو ازش دفاع کردن، جزء در حقیقت چیز کاملا قابل قبولی در دوران قدیم شده بوده، یعنی جزء فرهنگ عامه شده بوده. علتش اینه که دانش مثل یک قطره روغنه یا مثل یک سنگی که آدم توی آب میندازه. عزیزان ببینن، اگه یک قطره روغن شما روی سطح حوض بندازی، از اون وسط قطره این پخش میشه و سراسر سطح حوض یا استخر رو خواهد گرفت. یعنی دانش یه چیزیه که همه مردم که مخترع، مکتشف و غیره و غیره نیستن. نه، علتش هم خیلی واضحه. برای اینکه از زمانی که جامعه طبقاتی به وجود اومده، یک عده از مردم از کار سخت جسمی رها شدن و به کار فکری پرداختن. روشنفکرا در حقیقت اینا طوری وضعیتشون از طبقات متوسط و یا بالا علم. یعنی اینقدر توان خانوادگی، توان مالی دارن که به مدرسه برن، بعد به دانشگاه برن و بعد وقت داشته باشن که بتونن مطالعه بکنن. در نتیجه اینو اتفاقا یکی از چیزایی که فرضاً خود مارکس صحبت میکنه، رها شدن بخشی از جامعه در اثر مالکیت خصوصی از کار سخت و جسمی و فکر کردن، حالا چه در یه زمانی در کلیسا بوده، یه زمانی در کنشت بوده و غیره و غیره، ولی فکر کردن، مطالعه کردن، تاریخ گذشته رو مطالعه کردن و بعد به یک سلسله نتیجه گیری های در حقیقت علمی رسیدن، این خودش یه نکته مثبته و همه مردم شانس اینو ندارن، برای اینکه اکثریت عظیم جامعه مشغول کارن، روزی لااقل 8 تا 12 14 16 ساعت و فرصت اینو نمی کنن. باید خان یا زن هست خانه‌داری باید بکنه، یا مرد هست باید دنبال رزق و روزیش باشه و غیره و غیره. بنابراین حالا پس چطور میشه در یک زمان در حقیقت اون الیت یا نخبگان جامعه، فرهنگ اون نخبگان تبدیل به فرهنگ جامعه میشه؟ چون همینطور که عرض کردم این فکر به صورت اون قطره روغن به تدریج از بالا به پایین نشت پیدا میکنه، منتقل میشه. روشنفکرها در این حال نقش تسمه نقاله ای رو دارن که دانش رو از بالا به پایین و باید از پایین به بالا هم البته، یعنی دو جانبه باید باشه، و منتقل میکنن. بنابراین عزیزان شاید متوجه نباشند که بسیاری از چیزهایی که مارکس گفته الان جزء فهم عمومی جامعه است. یعنی در حقیقت الان کمتر کسیه که فکر بکنه که مثلا شخصیت هان که تاریخ رو میسازن، نه، خیلی ها میدونن که واقعا اقتصاد نقش داره. حتی اون آقای کارویل که به اصطلاح مسئول مبارزات انتخاباتی اکثر کلینتون بود، در اومد گفت که به کلینتون گفته بود که It's economy stupid، یعنی بهش گفته بود فلان کسی که به حساب احمق، مسئله اصلی اقتصاده. این چیزیه که در حقیقت داره حرف مارکس رو تکرار میکنه، منتها خیلی ها جرأت اینو نمی کنن که بگن آره این حرف رو فرضاً مارکس زده. ماتریالیسم تاریخی الان جزئی از ذهنیت بشریته، منتها کسی به روی خودش نمیاره. بسیاری از همین دانشمندهای خود بورژوا قبول کردن بسیاری از چیزهایی رو که مارکس مطرح کرد. بنابراین اینم یکی از دلایلیه که ما باید در این حال که همه حوصله خوندن این کتاب ها رو ندارن و غیره و غیره، ولی ما باید اینا رو مطرح بکنیم و بسیار پر اهمیته که لااقل کادرها، یعنی الان این چند جلسه ای رو که من با عزیزان صحبت میکنم، در درجه اول روی سخنم، البته بینندگان عزیز همشون در سطح آگاهی بالایی، بسیار، یعنی اکثریت بزرگی از بینندگان این برنامه لااقل، ولی عزیزانی که در ایران مشغول تدریس هستن، دانشجوها در ایران و بسیاری از عزیزانی که در خارج، حالا چه در دانشگاه مشغول یا تدریس و یا تعلیم هستن، یعنی در حقیقت دارن درس میخونن، کادرها باید با این ادبیات و با این کتابها آشنایی پیدا بکنن و دنبال قضیه رو بگیرن. وظیفه من نوعی اینه که لااقل رؤوس اینها رو و معرفی این کتاب ها هستش. پس با این مقدمه که باز هم مفصل شد، من وارد این میشم که یک سلسله کتاب ها رو که بعد از مارکس توسط مارکسیست ها یا به اصطلاح مارکسی ها، اونهایی که به اصطلاح دیدگاه مارکس رو پذیرفته بودن، نوشته شده و در حقیقت دنبالی کاپیتالن اینها. عزیزم من یه مقدمه ای بگم که موقعی که جلد سوم کاپیتال در سال، و هنوز در حقیقت انگلس میدونیم که جلد دوم و سوم در زمان خود مارکس بیرون نیومد، بلکه انگلس 12 سال، یعنی 12 سال بعد از این که، برای این که مرگ در حقیقت درگذشت مارکس 1883 و انگلس 1895، یعنی 12 سال بعد، این 12 سال انگلس شبانه روز روی نوشته های مارکس، به ویژه روی کاپیتالش کار کرد و بالاخره جلد دوم و سوم زیر نظر انگلز بیرون اومد. جلد دوم 1884 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی جلد سوم که بسیار پر اهمیته 1894 یا حتی 5، یعنی سال مرگ، یعنی تقریبا بلافاصله قبل از عرض شود که خیلی ممنون اتاق فرمان، اینا رو فعلا بردارید من صحبتامو بکنم بعدش میریم روی اینا. خیلی ممنون که اینا رو یکی یکی بعدا نشون میده. تشکر عزیز. بنابراین 1894 یا 5 جلد سوم بیرون میاد. بلا فاصله که جلد سوم بیرون میاد، یه نفر از، یعنی یکی از اقتصاددونهای بزرگ اتریش که بعداً مکتب اتریش رو به وجود میاره، چون در اتریش هم مکتب مارکسیستای اتریش داریم که حالا اسم خواهم برد، هیلفردینگ، و هم دستراستی های اقتصاددونهای دستراستی به اسم بوم باورک. بوم باورک جلد سوم رو که میخونه کتاب میمیسه علیه مارکس زیر عنوان سیستم مارکس و پایانش، یا مارکس و پایان سیستم او. بر چه پایه؟ بر پایه این که مارکس رفته و داره راجع به ارزش صحبت میکنه، در حالی که در جلد سوم راجع به بهای کالا صحبت میکنه. اصولا این دوتا با هم دیگه تناقض داره و مارکس اومده در حقیقت در جلد سوم جلد اول خودش رو که راجع به ارزش هست نفی کرده و به زعم خودش مارکس رو دفن میکنه. این بوم باورک. بوم باورک در حقیقت یکی از بنیانگذاران، البته بنیانگذار نه، ولی اینا اقتصاددونایی بودن که بهشون میگفتن یوتیلیتریان. یوتیلیتریان اینها به فارسی مکتب فائده نهایی یا سودمندی نهایی ازش اسم برده شده. واقعا به نظر من یا سودمندی یک کالا چیه، اینا خودش یه مکتب مفصله که در حقیقت بنیانگذارش در انگلیس کسی به اسم ویلیام استنلی جوانس یا یوانس بوده، که به طور کلی میگن مسئله ارزش، به ارزش یک کالا که آدم اسمیت یا دیوید ریکاردو یا مارکس راجبش صحبت کرده اهمیتی نداره، از قیمت یک کالاست و قیمت یک کالا به ارزشش ربطی نداره، بلکه به این ارزش چیز داره، ربط داره که چقدر سودمندی داره و فایده نهاییش چیه و بر پایه عرضه و تقاضا چقدر خواهان داره و چقدر سودمنده و سودمندی داره، یعنی یوتیلیتی داره. به همین دلیله که بهشون میگن یوتیلیتریان یا مکتب فائده نهایی یا سودمندی نهایی. البته عرض کنم که به دنبال بوم باورک و مکتبش بعدن لودویگ فون مایزس، بعدش فردریک فون هایک و بعد مکتب شیکاگو به وجود میاد. یعنی ریشه های مکتب شیکاگو رو که الان تمام اقتصاددونایی که حاکم بر اقتصاد ایران هستند و خود آقای خامنه ای و دنبال روی مکتب شیکاگو هستند، برمیگرده به بوم باورک در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در اتریش، این مکتب اتریش. به دنبال این کتاب بوم باورک، ادوارد برنشتین که در حقیقت از یاران انگلس و مارکس هستش و از بنیانگذاران حزب سوسیال دموکرات امری آلمان، اونم تحت تاثیر این کتاب قرار میگیره. و البته حالا مشخص شده یا بعداً مشخص شده که ادوارد برنشتین دوست بسیار نزدیک مارکس انگلس در حقیقت تحت تأثیر فابیان ها در انگلیس بوده، در اینکه مدت ها در انگلیس در لندن زندگی می کرده آقای ادوارد برنشتین یا برنستین، تحت تأثیر خودش، تحت تأثیر فابیان ها که در حقیقت فابیان ها یک شبیه سوسیال دموکرات های آلمان در عرض شد که در انگلیس بودن. که برنارد شا نویسنده و به اصطلاح شاعر معروف انگلیسی جزء فابیان ها بود، ولی به هر حال ادوارد بنشتین اینطور که معلومه تحت تاثیر فابیان ها و یوتیلیتریان های انگلیسی بوده. بلافاصله اون در حقیقت کتاب بومبرر در 1896 بیرون میاد، 1-2 سال بعدش ادوارد بنشتین شروع میکنه به نوشتن یک سلسله مقاله در ارگان تئوریک حزب سوسیال دموکرات و مارکس رو به چالش میگیره و اونم مسئله ارزش رو زیر سوال میبره و میگه که آره ارزش یه چیز واهیه، تخیلیه که مارکس وارد این همه به اصطلاح بحث های پیچ در پیچ شده راجع به ارزش یک کالا. مسئله اینه که قیمت یک کالا چیه، بهای یک کالا چیه، چه ربطی به اصطلاح چه چیزی داره که حالا ما بریم ببینیم ارزش یک کالا که مثلا کار منعقد شده در یک کالاست دنبال اون بریم، اصل به اصطلاح چیزه. و در حقیقت یه مقدار زیادی طرف بومبرر رو میگیره. این کتاب ادوارد برنستین بعداً زیر عنوان سوسیالیسم تدریجی یا اِوولوشنری سوشالیسم به انگلیسیش البته چاپ میشه که عزیزان این هم کتابی است خوندنی و در حقیقت اون چیزی است که در حقیقت آغاز اون چیزی که ریویزیونیسم یا تجدید نظر طلبی به اصطلاح گفته میشه. بعد البته حزب سوسیال دموکرات آلمان عملا این نظرات رو با آنکه کاوتسکی هم که از اعضای اصلی دیگه حزب سوسیال دموکرات نقد میکنه نوشته هم ادوارد برنستین هم بومبرر رو، ولی همشون در حقیقت بعدن تحت تاثیر این قرار میگیرن. نمیخوام وارد به احساس سیاست های حزب دموکرات سوسیال دموکرات، اگر یه زمانی رسیدیم و راجع به تاریخ جنبش سوسیالیستی بخوایم صحبت بکنیم به نظر من راجع به اینا البته باید صحبت کرد که این نوشته های اقتصادی ادوارد برنستین حالا چه عواقب و پیامدهای سیاسی داشته، اینا فقط مسئله اقتصاد که نیستش، بعدن منعکس میشه در سیاست. ولی به هر حال بنابراین از همون ابتدا مارکس بعد از مرگ انگلز به چالش گرفته میشه و ما این چالش ها رو به دقت باید دنبال بکنیم که ببینیم در چه زمینه. البته ادوارد برنستین موقعی که کتابش رو و این مقالاتش بیرون میاد کسی که به راستی به چالشش میگیره و از مارکس دفاع میکنه روزا لوکزامبورگ که من یه مقدار راجبش و کتابش رو معرفی میکنم و راجبش صحبت میکنم. ولی حالا از این که بگذریم مسلمه که یک سلسله تغییراتی در اقتصاد بعد از مارکس و انگلس به وجود میاد. فرضاً مارکس در کتابهاش در هر سه جلدش در حقیقت و در نوشتهاش پیشبینی اینو میکنه که حرکت سرمایه و انباشت سرمایه طوریه که بزرگترها کوچکترها رو میخورن، یعنی کسب و کارهای کوچک جذب بزرگترها میشه و بزرگترها به تدریج بزرگتر و بزرگتر میشن و اون چیزی که بهش میگیم تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد اینو کاملا پیشبینی میکنه. یا عرض شد که centralization و concentration، concentration یعنی تراکم، centralization یعنی تمرکز سرمایه، که حالا یا یه عرض شد که شرکت تولید کننده خودش بزرگ میشه و در حقیقت فرضاً اگه نفت رو در نظر بگیریم از اکتشاف تا زدن چاه تا بیرون آوردن نفت تا تصفیه‌اش تا فروشش، فرضاً این در یک رشته است، ولی شرکت‌ها هم میتونن تمرکز بدن به جز تراکم. تمرکز یعنی برن شرکت‌های دیگر رو بخرن، یعنی فرضاً یه شرکت که مثل جنرال الکتریک باشه NBC رو هم میخره، نمیدونم بانک رو هم میخره و غیره و غیره. تمرکز و تراکم به وجود میاد. این رو مارکس پیشبینی کرده بوده، ولی به هیچ وجه اون موقع مسئله امپریالیسم رو راجبش صحبت نمی کنه، نه مارکس و نه انگلز. انگلز در نوشته های آخرش، جالبه که در پایان جلد سوم کاپیتال انگلس راجع به استاک مارکت و بورس سهام بحث مفصلی داره که واقعا خوندنیه که آدم ببینه از اون زمان 1895 انگلس چطور پیشبینی کرده بوده که استاک مارکت یعنی بورس سهام میاد و سرمایه های مالی رو در خودش متمرکز میکنه و قدرت کامل میگیره، که حالا صحبت خواهیم کرد که الان چه حزب دموکرات و چه حزب جمهوری خواه در حقیقت نوکرا و سرسپرده های یک چیزن و اونم بورس سهام نیویورک. عزیزان حالا بهش خواهیم رسید که اینا رو انگلز در 1895 یعنی بیش از 100 سال پیش پیشبینی میکنه، ولی به هر حال مسئله امپریالیسم رو هنوز اینا بحثی راجبش نمی کنن تا اینکه وضعیت این تمرکز و تراکم سرمایه از اواخر قرن 19 هم اشکال و ابعاد عظیمی به خودش میگیره و در نتیجه قوانین حاکم بر انباشت سرمایه هم تغییرات وسیعی درش به وجود میاد که مارکس و انگلس راجع به اینا بحثی نکرده بودن. البته لازمه که من اینجا یادآوری بکنم که برنامه عظیمی که مارکس پیش پای خودش گذاشته بود از 6 بخش تشکیل میشد، نه تنها راجع به کار، نه تنها راجع به سرمایه، نه تنها راجع به چیز کشاورزی و اجاره و غیره و غیره، بلکه راجع به استیت و بازار جهانی قرار بود مارکس مطالعات عظیمی بکنه و بعد راجع به دولت. نرسید نه راجع به دولت نه راجع به بازار جهانی صحبت بکنه و در نتیجه در حقیقت پروژهش ناتمام موند مارکس. بنابراین بعدن اومدن و دنبالش رو گرفتن که الان در یکی در این جلسه و جلسه آینده عرض شد که من میخوام اینا رو معرفی بکنم که بعد از مارکس کیا اومدن و راجع به چی صحبت کردن. اولین کتابی که راجع به امپریالیسم بیرون میاد توسط یه آدم لیبرال به نام جان هابسون در انگلیسه. کتابش در 1902 بیرون میاد که هابسون در حقیقت کورپوریشن ها یا به اصطلاح شرکت های انگلیسی و اروپایی رو در درجه اول در اشاراتی هم به کارتل نفت فرضاً در امریکا هم میکنه، به اصطلاح کارتل نفت راکفلر، ولی به طور کلی با آمار و ارقام تمرکز و تراکم سرمایه و اینکه انحصار به جای سرمایه رقابتی، سرمایه داری رقابتی چطور وارد عصر جدیدی به نام سرمایه انحصاری و یا قوانین انحصاری میشیم، اولین کسی که راجع به این قضیه صحبت میکنه در حقیقت به طور بگیم مفصل و مدون و چه کتابی میشه جان هابسون از انگلیس، که بعداً در حقیقت لنین کلی از کتابش استفاده میکنه و سخت تحت تأثیر کتابش قرار میگیره، که خود کتاب واقعا خوندنیه برای اینکه آمار ارقامی که از اون زمان میده جان هابسون تمام مستند و درجه یک در حقیقت، و لنین از بعضی از آمارهاش استفاده میکنه برای نوشتن کتاب امپریالیسمش. ولی بعد از اون در 1910 کتاب دیگری بیرون میاد زیر عنوان فایننس کپیتال نوشته رودولف هیلفردینگ. من میخواستم چند کلمه ای راجع به این کتاب صحبت بکنم. خود رودولف هیلفردینگ از این جهت برای من جالب بوده، زندگیش که دانشکده پزشکی وین رو تموم میکنه، یعنی پزشک بوده، ولی از 15 سالگی توجه اصلی و علاقه اصلیش، حالا مثل خود من هم اینجوری بودم، البته نه من نه از 15 سال، ولی اون از جوانی چون جزء انجمن دانشجویی سوسیالیست ها در دانشگاه وین بوده، از اون موقع علاقه اصلیش در راجب اقتصاد سیاسی بوده و البته بعدش شروع میکنه از فرضاً 20 سالگی بعد از اینکه دانشکده پزشکیش رو تموم میکنه، البته چند سالی تبابت میکنه در شهر وین، بعدش هم در جنگ بین الملل اول به عنوان پزشک در ارتش اتریش وارد میشه، ولی مطالعات اقتصادیش رو ادامه میده و بعدش مجله‌ای راجع به اقتصاد مارکس در حقیقت در خود وین در میاره و بعدش هم میره به آلمان در دولت وایمار، یعنی بعد از جنگ اول جهانی میدونیم از 1918 سوسیال دموکرات ها میان به قدرت میرسن و دولت وایمار رو تشکیل میدن بین 1918 تا 1933 که هیتلر میاد و شکستشون میده و بعد خرد و متلاشیشون میکنه، ولی وارده در حقیقت میره به آلمان و وزیر دارایی دولت وایمار میشه در دو به اصطلاح دولت، به اصطلاح دو تا به اصطلاح صدر اعظم که میان مال یا نخست وزیر به اصطلاح آلمان وزیر دارایی اونجا میشه. 1910 من حالا این زندگیشه. بعدش البته هیتلر که سر کار میاد مجبور فرار بکنه، میره به فرانسه و جنرال پتن تحویل نیروهای هیتلری در فرانسهش میده بعد از اینکه فرانسه اشغال میشه توسط آلمان ها و بالاخره زیر ارتش هیتلری زیر شکنجه رودولف هیلفردین رو میکشه، زیر شکنجه کشته میشه. کتاب فایننس کپیتالش در حقیقت یک تحول بزرگ در اقتصاد مارکس، یعنی در حقیقت دنباله کپیتاله و در حقیقت برای اولین بار کتابش رو از مبحث پول شروع میکنه، بعد بانک‌ها، بعد تمرکز و تراکم سرمایه و بعد فایننس کپیتال. فایننس کپیتال یعنی سرمایه مالی یعنی چه؟ اون موقع مارکس راجع به این قضیه زیاد صحبتی نمیکنه و به همین دلیله که عنوان کتابش هست فایننس کپیتال. برای این که میگه انواع سرمایه ها از سرمایه های صنعتی گرفته تا کشاورزی گرفته تا تجاری گرفته و ربایی گرفته و بانکی، همه اینها متمرکز میشن و تبدیل به سرمایه مالی میشن که بر تمام اینها هم صنایع هم تجارت و غیره و غیره مسلط میشه و این برای اولین بار این مسئله مطرح میشه. در حقیقت مارکس به هیچ وجه به این شکل این مسئله رو مطرح نکرده بوده. و بعد البته میگه که مباحثی داره در اواخر کتابش که بسیار جالبه، که بعد صحبت از این میکنه که امپریالیسم یعنی چه و به طور کلی تمرکز و تراکم سرمایه چطور باعث تمرکز و تراکم سیاست میشه و بعد چون در حقیقت اقتصاد کشورهای اصلی سرمایه داری به طرف رکود، سکون و بحران میره، چرا اینها برای تسلط بر کشورهای دیگه، چه بازارهاشون، چه مواد خامشون، و البته اون زیاد صحبت از کارگر ارزان نمی کنه، ولی کارگر ارزانشون و مناطق نفوذ، چطور اینها در حقیقت درگیر با هم میشن نیروهای اصلی سرمایه داری و در نتیجه به تیپ به هم دیگه خواهند زد. و البته رودولف هیلفردین چون دید سوسیال دموکراتیک داشته، اعتقاد نداشته که بالاخره این منجر به جنگ خواهد شد. و حالا خواهم گفت که درست برعکسش در حقیقت روزا لوکزامبورگ و لنین در برابرش می ایستن و در کتاب امپریالیسمش لنین میگه به هیچ وجه اینطور نیست، اتفاقا اینها به همین دلایلی که رودولف هیلفردین صحبتشو میکنه منجر به جنگ خواهد شد. در حقیقت تئوری سوسیال دموکراتیکه در حقیقت هیلفردین که میگه نه، موقعی که این تضادها به وجود میاد دو اتفاق میفته، یکی این که این کورپوریشن ها میان و در حقیقت یک سرمایه‌داری با نظم و خردگرا به وجود میارن و بعد دولت میاد در اقتصاد دخالت میکنه و در نتیجه کارگرا قدرت خودشون رو گسترش میدن و میتونن از طریق دموکراتیک بالاخره قدرت رو به دست بگیرن. در اساس ما میدونیم که درست این تئوری هستش که در حزب سوسیال دموکرات در اون زمان غالب بوده به طور کامل، یعنی هم ادوارد برنشتین هم کاوتسکی بعدش و کل حزب سوسیال دموکرات که اینا میگفتن که امپریالیسم بالاخره خودش رو اصلاح میکنه میره درست کشورهای دیگر رو میگیره، ولی بالاخره به خودش نظم و ترتیبی میده و در نتیجه این کورپوریشن ها در حقیقت یک شکل عاقلانه و خردگرا پیدا میکنند و در نتیجه دولت هم میاد در امر اینها دخالت میکنه و کارگرا از طریق دولت میتونن بیان و کل اقتصاد رو به دست خودشون از طریق انتخابات آزاد به دست بگیرن. در حقیقت هنوز هم سوسیال دموکرات ها اینجوری چیز میکنن، مثلا شیوه استدلالشون اینه، در حالی که روزا لوکزامبورگ و لنین بعدا گفتن که خیر، اتفاقا نه تنها اینا این کورپوریشن ها و این در حقیقت سرمایه تمرکز و تراکم پیدا کرده به طرف خردگرایی نمیره، اتفاقا به طرف جنگ و نابودی میره. عرشبت که و در نتیجه این مسئله بوده که از اون موقع به اصطلاح اختلافی بوده که در درون به اصطلاح بین بین‌الملل سوم و بعداً بین‌الملل دوم به وجود اومد، که بین‌الملل دوم میدونیم اصطلاح سوسیال دموکرات ها بودن که دائم فکر میکردن که آره باید در حقیقت نه انقلاب بلکه اصلاح، که میدونیم بعداً روزا لوکزامبورگ مقاله معروفی در برابر ادوارد برنشتین میمیسه که اصلاح اجتماعی یا انقلاب، که در اونجا توضیح میده که راه حل مسئله سرمایه‌داری از طریق اصلاح نیست، نظام سرمایه‌داری قابل اصلاح نیست، به طرف صلح، به طرف دموکراسی، به طرف عاقلانه حرکت کردن و عاقلانه عمل کردن نمیره، بلکه به طرف جنگ، به طرف در حقیقت نابودی و به اصطلاح از بین بردن به اصطلاح تمدن میره. این چیزیه که در حقیقت روزا لوکزامبورگ بعد از مارکس برای اولین بار سوسیالیسم یا بربریت رو روزا لوکزامبورگ مطرح میکنه. در حقیقت اون اولین کسیه که این اصطلاح رو یا سوسیالیسم یا بربریت رو روزا لوکزامبورگ به کار میبره. بنابراین اولین کتابی رو که من میخواستم معرفی بکنم که بعد از مارکس اومده فایننس کپیتاله، که در این حال که انتقادات شدیدی بهش شده بر سر مسئله تئوری بحرانش، که به اصطلاح حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم که چه اشکالاتی به اصطلاح در تئوری بحران فرزند رودولف هیلفردینگ هست، و یا در مورد مسئله اینه که در حقیقت آره طبقه کارگر از طریق دموکراتیک میاد و قدرت رو به دست میگیره و غیره و غیره، ولی خوندن کتابش بسیار بسیار مهمه از جهت اینه که تمرکز و تراکم سرمایه چطور به وجود میاد و بعد این رو به طرف بحران میبره و بالاخره چطور پدیده امپریالیسم به وجود میاد. و در نتیجه من حالا یکی دو دقیقه دیگه که مونده میخواستم دومین کتابی رو که بعد از اون در 1910 بیرون اومده، در 1913 روزا لوکزامبورگ کتاب Accumulation of Capital رو بیرون میده، کتاب Accumulation of Capital. چند کلمه ای من راجع به روزا لوکزامبورگ صحبت میکنم و یک ساعت اولم داره تموم میشه. روزا لوکزامبورگ در حقیقت از یک خانواده یهودی متمول در لهستان در حقیقت بزرگ میشه، مطالعات اقتصادیش رو در زوریخ در سوئیس چیز میکنه و بعد به آلمان میره و در اونجا جزء اعضای اصلی حزب سوسیال دموکرات میشه و بعدش هم البته میدونیم که در برابر ادوارد برنشتین و اینها میایسته و بالاخره ما میدونیم که در سال 1918 به دست در حقیقت با نهایت تأسف در دولت سوسیال دموکرات به دست نیروهای دست راستی دستگیر و با قنداق تفنگ به مغزش زده میشه و کشته میشه و جسد شریفش به یک کانال انداخته میشه که بعد از چند روز جسدش رو پیدا میکنن. من در جلسه آینده یه مقدار بیشتر راجع به روزا لوکزامبورگ ولی راجع به کتابش هم صحبت خواهم کرد. فعلا یک ساعت اول من تمام شده، چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم برای بخش دو.
GL IP فون عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای خرید چای خوش‌طعم و خوش عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می‌کند. چای مخصوص صدف با دو نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف خوش رنگ‌تر، خوش‌طعم‌تر، پرعطرتر و متفاوت‌تر از آنچه تا کنون میل کرده اید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور. تهران 3.2 سنت با کیفیت عالی صدا. تهران 3.2 سنت بدون هزینه های اضافی. تهران 3.2 سنت قیمت باور نکردنی. تهران 3.2 سنت غیر قابل رقابت. تهران 3.2 سنت تماس آسان سریع 818-888-40-40.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا مجده و سهیلا با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی و غیره. تلفن تماس 551-33-30 اریا کد 949.
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور با کیفیت عالی صدا بدون هزینه های اضافی، قیمت باور نکردنی، غیر قابل رقابت. تماس آسان سریع 818-888-40-40.
با سلام مجدد به عزیزان، مطابق معمول این بخش دوم رو میپردازم به اخبار. من عذر میخوام که اول نگفتم که گزارش مالی میدم. امیدوارم که عزیزانی که کمک مالی کردن، حالا میذارم یه چند دقیقه و بعدش به اصطلاح گزارش میدم که عزیزانی که کمک کردن در این حال به اصطلاح باشن و چیز کنن. اخبار عرض شود که زیاده، ولی در حال حاضر باز هم مسئله اینه که امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه در رأس قضایا و به اسلام مسائل روز جهانیه در اساس. و در نتیجه امروز من میپردازم به این و میخوام عزیزان رو رجوع بدم به دو مقاله پر اهمیت در نیویورک تایمز همین امروز که من اینا رو دیشب خوندم و امروز صبح در حقیقت نیویورک تایمز امروز که میاد بیرون این مقالات هست. یکیش به قلم دیوید سنگر. دیوید سنگر از اونایی که باید مقالاتش رو، یعنی تحلیل سیاسی علل عموم میکنه، باید خون تحلیلاش رو. و یکی دیگه هم مقاله‌ایه که یه نفر به اصطلاح از خبرنگاران عرب منتمال نیویورک تایمز و از عربستان نوشته راجع به این که قیمت نفت داره چی میشه. من قبل از این که وارد این بشم سریعاً یک گزارش مالی میدم و امیدوارم که عزیزانی که کمک کردن تا الان اومده باشن پای تلویزیون. از سانتا کلارا کالیفرنیا $100، از نیویورک دوست عزیزی $200 فرستاده، از بیکرزفیلد کالیفرنیا $200، دوست عزیزی از ایالت ایلینویز $500، الف پ از ونکوور $540، اف آر از ونکوور $1,077، از منهایم آلمان €50، از گالیپولیس اوهایو $100، و دوست عزیز بدون نام و آدرسی $500. بنابراین میرم روی اخبار. این دوتا مقاله بسیار مهمه و من میخوام خلاصه مقاله اول راجب اون مقالهی که راجب نفت نوشته شده، نه فکر میکنم اول دیوید سنگر رو چیز بکنم که چه صحبتی میکنه، که اگر اون وقت رسیدیم راجب لبنان، راجب اسرائیل و غیره و غیره هم اشاراتی خواهم کرد. بحثش اینه که در درون هیئت حاکمه امریکا بر سر یک مسئله توافق کامل وجود داره. مقاله به نظرم مقاله جالبیه و بعضی از مقالات رو آدم با شک و تردید، ولی این مقاله معلومه که به اصطلاح به واقعیات نزدیک خیلی. و خیلی از عزیزان میپرسن بالاخره چی؟ امریکا بالاخره حمله خواهد کرد یا حمله نخواهد کرد و غیره. مسئله روز میگه که در درون هیئت حاکمه امریکا از حزب دموکرات تا جمهوری خواه تا کاندلیزا رایس و رابرت گیتس و دیک چینی که اینا یه مقدارم با هم یه اختلاف دارن، بر سر یک چیز توافق وجود داره و اونم افزایش فشار بر رژیم ایران. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره که اینها رو اون وقت خودش اسم میبره. یک، گرفتن مأمورین ایرانی در عراق که از مدت‌ها پیش این اعلام شده بوده، این چیز جدیدی نبوده، در حقیقت اون حکمش از کاخ سفید صادر شده بوده چند ماه پیش، ولی الان دست به عمل زدن که این میتونه پیامدهای فوق العاده به اصطلاح، یعنی انقدر گلوگشاده این مسئله که ایرانیایی که در اپراتیو، یعنی افراد فعال ایرانی در عراق، خب هزاران هزار زوار ایرانی میرن به عراق، هر کدوم از اینا رو میتونن به عنوان فعال اونجا بگیرن و یا بکشن و یا اعدام بکنن و هزار جور اتهام بهش ببندن. این یک. دو، فرستادن ناوگان، تقویت ناوگان پنجم چه در خلیج فارس و چه در تنگه هرمز، به فرستادن چندین ناوچه و اونهایی که به اصطلاح تمام چیزها رو پاک میکنن از چیز دریا. فشار روی عربستان. حالا تازه ما میفهمیم که دیک چینی چرا رفته بوده عربستان، برای باز کردن شیر نفت و سیلی از نفت وارد بازارها کردن و در نتیجه پایین آوردن قیمت نفت. حالا ما تازه داریم میفهمیم که چرا قیمت یه بشکه نفت از $77 چند ماه پیش رسیده الان به $50 و حتی گاهی قدم میره زیر $50. دیک چینی مسافرتش بنابراین دستاوردهایی داشته. عرض شود که حالا من راجع به این قضیه صحبت میکنم برای اینکه من با بسیاری از عزیزانی که در دانشگاه های امریکا درس میدن بحث داشتم که قیمت نفت چجوری تعیین میشه. این عزیزان هنوز بر این باور هستن که قیمت نفت در اثر عرضه و تقاضا و رقابت و غیره و غیره تعیین میشه. همیشه من بحثم با این عزیزان این بوده که نفت یک کالای معمولی نیست. اولا تقریبا الان هیچ کدوم از کالاها مطابق عرضه و تقاضا و رقابت تعیین نمیشه. قیمت ها معمولا قیمت های انحصاریه. حالا وارد قوانین انحصار خواهیم شد. ولی به ویژه نفت در حقیقت یک کالای معمولی نیست، یک اهرم سیاسیه. بنابراین هر وقت که امریکا بخواد قیمت نفت بره بالا، مثل هنری کیسینجر در سال 1973 که میخواست اروپا رو از پا در بیاره، شاه و عربستان رو وادار کرد که قیمت نفت رو 4 برابر بکنن، که کردند، برای اینکه تمام دلارها رو از اروپا بکشه به امریکا. و الان که لازم قیمت نفت بیاد پایین، دیکچنی میره و به آقای وزیر نفت اونا عرض شد که فشار میاره به دولت عربستان که چیز بود. و یا در زمان جنگ، قبل از جنگ اول به اصطلاح با عراق، که اینها دولت کویت چی کار کرد برای از پا در آوردن صدام حسین و دولت عراق، اومد نفت رو از نمیدونم 15 دلار اینقدر نفت وارد بازار کرد که به 8 دلار رسوند. و یکی از چیزایی که صدام حسین بهشون میگفت، شما دارید ما رو از پا، در حقیقت جنگ اقتصادی علیه ما برپا کردید. الان هم دیک چینی عربستان و مسلمان کویت رو داره به یک جنگ اقتصادی با هم ونزوئلا و هم ایران داره میچشونه، برای از پا در آوردن این دوتا در حقیقت به اصطلاح دولت یا رژیم. بنابراین جنگ فقط یک صحنه و فشار روی ایران فقط یک جنبه نداره. از در عراق میخوان به اصطلاح روی ایران فشار بیارن، در خلیج فارس در حقیقت تهدید نظامی میکنن، عربستان رو نه تنها وادار کردن که قیمت نفت رو بیاره پایین، بلکه وادارش کردن که به جنگ بین شیعه و سنی دامن بزنه. عربستان خائن و این دو خانواده صباح و آل سعود، اینها گاوان شیرده امپریالیسم و از خائنترین، فاسدترین و ضد بشرترین در حقیقت رژیم ها هستند. و در نتیجه حالا غیر از اون، امریکا فشارهای دیگرش رو هم از طریق سازمان ملل و در حقیقت شورای امنیت، و میدونیم که 21 ماه فوریه دوباره به اصطلاح فرصتی رو که به ایران دادن برای 2 ماه که در حقیقت تحقیقات اتمیش رو و فعالیت‌های اتمیش رو به اصطلاح هسته‌ایش رو متوقف بکنه، در حقیقت تا 21 فوریه به سر میرسه و باید ببینیم که چه خواهد شد. دیوید سنگر میگه که بر سر این مسئله به فشار روی ایران اختلاف بینشون نیست، ولی بر سر اینکه این اختلاف‌ها بالاخره به کجا خواهد کشید و آیا به برخورد نظامی خواهد کشید، در بینشون اختلاف وجود داره. یعنی در حال حاضر جالبه برای من که از کاندالیزا رایس و رابرت گیتس اسمی بره به عنوان اونهایی که میگن فشارها رو باید به حد اکثر برسونیم، ولی کوشش باید بکنیم که به برخورد نظامی نکشه. یعنی ایران رو انقدر پرووک، یعنی تحریک نکنیم، دست تحریکات ما و فشارهای ما تا اونجایی باید باشه که به برخورد نظامی منجر نشه، که ما بتونیم هر چه بیشتر از ایران امتیاز بگیریم و بالاخره از پا از این طریق درش بیاریم. البته فقط اون نیست، تمام ویسا اقلیت ها رو و یک مش سرسپرده های خائن و وطن فروش رو، چه عبدالله مهتدی در کردستان گرفته، چه یک مش وطن فروش در خوزستان گرفته، و چه وطن فروش های دیگر در بلوچستان، اونها رو هم دارن تحریک میکنن برای تجزیه ایران، برای اینکه هدف غایی اینها تجزیه ایرانه. اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه که ایرانی وجود داشته باشه، نمیتونه تحمل کنه که ایران یک پارچه‌ای وجود داشته باشه، نمیتونه تحمل بکنه که در حقیقت، حالا میگه که دیگران میگن که اسرائیل رو میخواییم، ولی اونا در حرفه، در عمل اسرائیل خواهان نابودی کشور ماست و در حقیقت نئوکنسرواتیو هم همینطور و لبی اسرائیل. بنابراین به قول دیوید سنگر، در حقیقت الان 2 جناح در امریکا هستن که اینا در حقیقت به نوعی با همدیگه تضاد دارن، و این تضادشون بر سر این که به طور کلی سیاست‌های امریکا در کل خاورمیانه، چه در عراق و چه در برخورد آینده با ایران، به چه سوی باید بره، میدونیم که تضاد وجود داره. یعنی ما به اصطلاح اون چیزی که هیئت حاکمه بخش جا افتاده امریکا که در حقیقت نماینده هاش بارها صحبت کردیم، نماینده های برحقش لی همیلتون و جیمز بیکر هستن. اونا مخالف درگیری نظامی با ایران و سوریه هستن، در حالی که نئوکنسرواتیو ها دیک چینی و چیز خود جورج دبلیو بوش به طور کامل باهاشون هستش، عرض شود که با اونهایی که میگن نه مذاکره نباید بکنیم. در حقیقت رابرت گیتس که یه مقدار صفشو از لی همیلتون و جیمز بیکر جدا کرد و اومد وزیر دفاع امریکا شد، به علاوه کاندلیزا رایس، اینا به نوعی یک به اصطلاح برخورد میانه دارن و میگن که فشارها شدید باید باشه و مذاکره نباید بکنیم تا زمانی که کاملا بتونیم از پا در بیاریم و تسلیم بکنیم امریکا ایران رو. ولی دیک چینی در حقیقت هدفش حمله نظامی در آخر به ایرانه. این رو میخواستم عرض کنم که معلوم نیست، یعنی در حقیقت ما الان بسیاری از عزیزان میپرسن بالاخره چی میشه. ملت ما باید آمادگی داشته باشه. ملت عراق آمادگی داشت و میدونستن که امریکا حمله خواهد کرد. ملت ما به دلیل ماهیت رژیم حاکم ضرب پذیره. ملت ما باید خودش رو مستقلن آماده بکنه برای یک چنین تجاوزی، یعنی برای بدترین نوع سناریو، یعنی سیاه‌ترین نوع سناریو که حمله امریکا به ایران و تجاوز امریکا به ایرانه. ملت ما باید خودش رو آماده بکنه. بنابراین پیشبینی این که این تجاوز نظامی صورت میگیره یا نمیگیره بسیار بسیار مشکله، در جواب بعضی از عزیزان که مرتب سوال میکنن. ولی جنگ روانی، جنگ قومی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، همه اینها علیه ایران شروع شده هست. در حقیقت جنگ شروع شده، منتها هنوز به زبان دیگر که زبان نظامی باشه اون مرحله نرسیده، وگرنه جنگ شروع شده، مدت هاست شروع شده. بنابراین ملت عزیز ما باید بدونن که تجاوز خارجی آغاز شده و در نتیجه باید خودشون رو آماده برای حتی تجاوز نظامی هم بکنن. حالا البته آیا به نظر من موانع بسیار بسیار بزرگی بر سر راه امریکا برای این تجاوز وجود داره و اسرائیل. شما به صحنه کشور اسرائیل نگاه کنید، ببینید اولمرت در چه وضعیتیه. دان هالوتس که رفت پی کارش، رئیس ستاد ارتشون، به دلیل فشار فساد اقتصادی، رئیس جمهورشون یعنی موشه قصاب رو ببینید که به جای در حقیقت انجام وظایف ریاست جمهوریش مشغول قصابی بوده، در حقیقت در به اصطلاح چیزه نه رئیس جمهور بلکه واقعا به عنوان یک قصاب عمل کرده در کاخ ریاست جمهوری. و عزیزان دقت بکنن که روزنامه‌های خود اسرائیل، یدیوت اهرنوت و هارتس رو عزیزان بخونن، مقالاتش میاد تو سایت ها، چه لحن کریتیکال دارن، در حالی که نیویورک تایمز و امثال هم جرأت نمی کنن این مسائل رو رو بکنن، که رئیس جمهور اسرائیل سمبل پاکی، متانت، انسانیت و غیره و غیره قرار باشه. و ببینید آقای موشه قصاب چه قصابی هایی کرده در کاخ ریاست جمهوری. بعدش آقای عرشبت که امیر پرتس که وزیر دفاعشونه، شما ببینید چه فساد مالی داشته و آقای اولمرت چه فساد مالی داشته، یعنی کل هیئت حاکمه اسرائیل در حقیقت در حالت یک تلاطمه. این از وضعیت سیاسیشون. در خود امریکا عزیزان ببینن که دیروز در شهرهای واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو چه تظاهرات های پرشکوه و عظیمی صورت گرفته. عزیزان ببینن که چطور 70 تا 75 درصد از مردم امریکا مخالف با این سیاست هان، اکثریت کنگره مخالف با این سیاست هان. و نظر خود من اینه که در مسافرتی که کاندلیزا رئیس کرده بوده به خاورمیانه و با کشورهای عربی، به نظر من هیچ کدومشون خواهان حمله نظامی به ایران نیستن. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه زیرپای خودشون سست میشه. حالا بگذاریم از این مسئله که در حقیقت در عراق اگر امریکا دست به این تجاوز بزنه، افرادی مثل مقتدا صدر که الان یک کمی کوتاه اومده و معلوم نیست سرنوشتش چه خواهد شد، از یه طرف تصمیمشو باید بگیره و به ویژه عبدالعزیز حکیم باید تصمیمشو بگیره که آیا هنوز میخواد در خدمت امریکا باشه یا نه، یا باید اون موقع باید انتخاب بکنه، یا طرف امریکا بایسته یا طرف ایران، برای اینکه الان جاسوس و به حساب کارگزار دو جانبه هم رژیم ایران و هم امریکاست و به مناسبت رابطه خائنانه با هر دوی این رژیم ها علیه جنبش مقاومت داره می جنگه و کل این قتل عام ها رو داره انجام میده. اگر امریکا به ایران تجاوز بکنه، تمام این نیروها تصمیمشون رو باید بگیرن و به نظر من در اون زمان صف قاطعی هم از شیعیان و هم اهل تسنن در برابر نیروهای امریکایی به وجود خواهد اومد که نیروهای امریکایی در عراق رو به شدت به مخاطره خواهد انداخت. بگذاریم از این که در اساس میدان جنگی برای امریکا به وجود خواهد اومد که از مدیترانه تا دریای هند ادامه پیدا خواهد کرد و در نتیجه ما میدونیم که البته جنبش مقاومت در عراق داره اشکال بسیار پیچیده و سافیستیکیتی به خودش میگیره، یعنی به اصطلاح بسیار ظریفی. عزیزان اخبار رو بخونن که در کربلا چطور چند تا از این ماشین های غولپیکری که امریکایی ازشون استفاده میکنن اومدن به زبان انگلیسی به یه نفرشون موبور و چند تا امریکایی رو در اونجا در یکی از پاسگاه های نظامیشون رو بودن و بردن و بالاخره به اصطلاح حالا یا در جریان این قضایا کشته شدن این سربازای امریکایی 5 نفر و یا بعدن کشته شدن. و یا اینکه ما میدونیم که هلیکوپترهای امریکا، همین امروز صبح میخوندم در نجف درگیری بزرگی بوده و چند هلیکوپتر یا لااقل یه دونه از هلیکوپترهای امریکا سقوط کرده و در خود نزدیکای بغداد از طریق موشک، یعنی در حقیقت موشک‌های ضد هوایی نیروهای مقاومت دارن به کار میفتن و در نتیجه مسئله به اصطلاح گردابی که امریکا توش گیر کرده در عراق داره سخت‌تر. همه اینها رو که عرض میکنم اینا موانعیه که بر سر حملهشون به ایران وجود داره. منتها دیوید سنگر بحثش اینه که کاندالیزا رایس و رابرت گید و سران ارتش میدونن که این مشکلاتشون در عراق چیه و اگر دست به این حمله بزنن چه عواقبی براشون خواهد آورد، ولی جورج دبلیو بوش و دیک چینی مسئلهشون آبرو و حیثیت دوران ریاست جمهوریشون ره که میگه اینا نمیخوان در حقیقت کاخ ریاست جمهوری رو در حالی ترک بکنن که هنوز ایران بر پای خودش ایستاده و به عنوان یک کشور مستقل و تا حدودی البته هم به دلیل کارهاشون نفوذ ایران در عراق و در افغانستان گسترش پیدا کرده، میگه که این بدنامی رو نمیخواد با خودش به اصطلاح به یادگار ببره و در نتیجه مصمم به این هست که در حقیقت به اصطلاح دست به چنین حمله نظامی بزنه. باید ببینیم کدوم یکی از این جناح‌ها بالاخره در این کار به اصطلاح موفق میشن و به اصطلاح پیروز میشن. برنامه من البته عرض شود که وضعیت چیز رو من نرسیدم صحبت بکنم، عرض شود که وضعیت لبنان رو، ولی هفته‌های آینده ما میتونیم راجع بهشون صحبت کنیم که اونجا داره امریکا چه کار میکنه. به این ترتیب وقت من بهم اطلاع دادن که تموم شده. از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.
ابتکاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز، سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافی است به سایت www.geoprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه‌ای خود را برگزینید، سپس طرح مورد علاقه خود را از میان صدها نمونه موجود انتخاب کنید و در آخرین مرحله مشخصات خود را در جدول مخصوص وارد کرده چاپ و ارسال آن را به ما بسپارید. در عرض 24 ساعت بیزنس کارت شما را جهت ارسال به منزل و یا